الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قبل از اینکه بحث امروز رو خدمت شما عرض کنم، در صفحه 12 نکته مهمی از محقق اردبیلی بود که یادداشت کرده بودم، فراموش کردم خدمت شما عزیزان عرض کنم. صفحه 12 ابتدای صفات قاضی عبارتی بود در مجموع الفائده جلد 12 صفحه 15، سلام علیکم، درباره ذکورت عبارتی ایشون دارن که تمایل پیدا کردن به این که زن هم میتونه قاضی بشه، البته نه بالجمله، فالجمله. سب کنید دارم مطلب عرض میکنم. آخه ببینید، این خدمت شما عرض کنم که فل جمله این رو میپذیرن، اونم در مواردی که به زنان مربوط میشه، نه در مواردی که یک امر کاملا مردانه هست و اصلا شایسته نیست که مردان ورود پیدا بکنن. در باره ذکورت ایشون میگن که ام مشترات و ذکوره فذالک ظاهرون. حالا من میخونم، بعدا میتونید عبارتشو اونجا بنویسید. مجموع الفائده جلد 12 صفحه 15. اما اشتراط الذکوره فذلک ظاهر فی ما لم یجوز للمرأه فیه امر. اما اشتراط الذکوره این مطلب ظاهر است، البته در جایی که برای زن در آن جایز نباشه، یه امری باشه که کاملا مردانه هست و به زنان ربطی پیدا نمی کنه، در اون مورد میتونیم این حرفو بزنیم. ظاهرون فی ما لم یجوز للمرأت فی امرون و اما فی غیر ذالک فلا نعلم له دلیلا واضحا. اما اگه در غیر اون باشد ما دلیل واضح و روشنی براش نداریم. نعم ذالک هو المشهور. این که شما بگید عدم جواز قضا للمرأه امر مشهور بین فقهاست. و الا اگر فلمن او بالکلیه محل بحثن، این که شما مطلقا زنان رو از قضاوت ممنوع بکنید این محل بحث دارد. محقق اردبیلی میگوید از لا محذور فی حکمها به شهادت النساء مع سماع شهادتهن بین المرأتین، مثلا به شیء مع اتصافها به شرایط الحکم. چون محذوری ما نیست، مشکلی پیش نمیاد در حکم کردن زن با شهادت دادن زنان با شنیدن شهادت اون زنان بین دوتا زن. مثلا یه دوتا مسئله هست و زنانو و بین شاکی و متهم دوتا زن هستن، عرض کنم متخاصمه این دوتا زن هستن، با بعدم میگه متصافها به شرایط الحکم. خود این زن همه شرایط قاضی رو دارد، فقط زنه، همشو داره، علمشو دارد، عدالتشو دارد، عرض کنم که حلال زادگی باشه، ایمان باشه، تمام شروط قاضی رو دارد. تنها مسئله ای که هست اینه که زن هست. ایشون با این عبارتشون تمایل پیدا کردن به این سمت که ما فی الجمله قضاوت زنان رو بپذیریم، به خصوص در مواردی که یک امر زنانه هست و طرفین دوام زن هستن، شهود هم زن هستن، اصلا کلن زنه. چرا یه مرد بیاد اونجا بخواد بگیم الا بلا مرد بیاد قضاوت بکنه؟ اصلا البته من طرفدار این نظریه نیستم، اما میخوام توجیه بکنم حرف ایشون رو به این معنا که خب بابا، خب بعضی چیزا رو زن اگر پیش قاضی مرد باشه اصلا ابراز نمیکنه، اینو شاهد حاضر نیست دقیق بگه چی به چیه چطور شده، ولی اگه قاضی زن باشه، همه زن باشن، طرفین دعوا زن باشن، هیچ مردی حضور نداشته باشه، خیلی راحت همه مطالب رو با بیان میکنه، وگرنه اگه قاضی مرد باشه، مردی حضور داشته باشه، خودداری میکنن از بیان جزئیات. این توجیهی که میشه برای کلام محقق اردبیل آورد. در خدمتم اگه مطلبی هست در خدمت. نه در بحث قضا فرق میکنه، این ما مقایسه نمیتونیم بکنیم، اتفاقا برعکس. برعکس شما دقت کنه، اگه یک امر زنانه ای باشد، امور زنانه ای باشد، اون اتهام زن میگه خب این که بهتر، من راحت‌تر میتونم حرف بزنم، شهادت بدم، بیام. نه من بحث قضاوت میکنم، من پزشکی دارم نمیگم، من قضاوت دارم میگم. نه تو بحث قضاوت، تو بحث قضاوت هم مسائل زنانه پیش میاد، یه مسائل خاص زنانه پیش میاد، این یک مسائلی رو یا الفاظی رو باید به کار ببرن، یه موضوعاتی باید بگن که طرف روش نمیشه پیش مرد بگه. میگه آقا من حاضرم مثلا بنویسم بدم به قاضی برم، اما از بیانش خودداری میکنه، اون حیایی که دارن، اون حجب حیایی که دارن، این زورشون میاد بیان بکنه. میگه اگه قاضی زن بود و همه زن بودن، ما راحت هم با همه جزئیات بیان میکردیم، ولی اگه یه دونه مرد اینجا حضور داشته باشه، ما حاضر نیستیم این مطلب رو بیان بکنیم. من نمیخوام بگم این اون یه بحث دیگریه. حالا ما بگیم در بحث قضاوت هم زنان نظرشون این است که الا بالله قاضی باشه، نه این خیلی دلیل قرص محکم نمیتونه باشه. بفهم دوماسه شروط. نه دیگه شما دیر اومدید دیگه. به مناسبت این که مال صفات قاضی بوده، من اینو بیان نکرده بودم، مال بحث امروز نیست، مال بحث قبله، صفحه 12 صفات قاضی که بوده بحث میکردیم، یکی ذکورت بوده. من اون زمان فراموش کردم عبارت محقق اردبیلی رو یادداشت کرده بودم که بخونم، بعد الان این رو تذکر دادم.
فقط هم تردید وارد کرده، خودش نظر نداشته دیگه.
بله؟
تردید وارد کرده.
وارد کرده و الا دلیلی هم بازم اقامه نکردهشون. میگه محل بحثه، چرا وقتی که شهود زنن، نمیدونم امر مثلا زنانه باشه، اون زن هم همه شروط داشته باشه، چرا ما منعش بکنیم؟ ولی دلیلی اقامه نکردن. منطقه فایده ای که داشته اینه بوده که اون مشهور خواسته مخدوش بکنه که این بله اصلش مشهوره، قبول دارم، نظر هم مشهور فقها اینه، وگرنه از کنم که محل و بحثه.
از طریق عدم و دلیل، از طریق عدم و دلیل میاد به این نتیجه میاد.
احسنتون. آره، ولی خب این خب از اون طرف نه، جوابی که بهشون میدیم که ما اینجا مگه دلیل نداریم، مگه الفاظ اولا که سیره رو داریم، متوجه شما اونا هیچ کدوم مدعی نیستن، خود ایشون هم مدعی نیست که ما در زمان اهل بیت، در زمان پیغمبر زنان و قاضی داشتیم، نه. پس دلیل بیشتر دلیل به اون سمت میچربه، اون به کسی شکی نداره، یعنی در این که قضاوت مرد در همه جا درسته، اینه که شکی درش نیست. اون چیزی که مشکوکه قضاوت زنه. وقتی شما اونی که قطعی و یقینیه خب میرید اون رو اخذ میکنید و این رو رها میکنه. احتیاط هم اینه اقتضا میکنه که شما قاضی مرد قرار بدید. بماند حالا مواردی میگن که ممکنه زن از احساسات برش غلبه بکنه، یه مواردی باشه که یا حتی طرفین دعوای زن شوهری باشن، متوجهید؟ این در معرض این هست که مثلا طرف زنها رو بگیره و این حرفا، یه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاره.
در مورد بلقیس زن حضرت سلیمان که خود خدا میگو که یه حاکم بود، حکمرانی میکرد،
او حاکم بوده، قاضی نبوده. ما بحث قضاوته. خود پادشاهان مگه قاضی القضات نداشتن، قاضی نداشتن خود پادشاهان؟ درسته خود پادشاهان مبسوط الیت بودن، یعنی مواردی اصلا به محکمه اینا کار نداشتن، همون وقت میگفت بکش، اصلا کو محکمه این فلانی، اون قاضی جرأت نمیکرد به اون چیزی بگه، مدرجه هر فرق اون بود دیگه، استبداد بود، زور حاکم بود. و الا اون پادشاهانی که این مقدار تمایل به عدالت داشتن، دو یکم بعد عرض کنم اگه به تمایل به عدالت هم نداشتن، وقت نداشتن که بخوان همه شکایات رو بررسی کنن، نیاز به قاضی داشتن. ولی مواردی که به خودشون مراجعه میشد و مربوط به خودشون میشد، اینا خیلی راحت حکم صادر میکردن، به حق و باطلش هم کار نداشتن، اون هوای نفسشون حاکم بود. خب عبارتی که دیروز شما گفتید، این حرکتش رو در صفحه 15 لابد انه یکون عالما به جمیع ما والله. شما گفتید اونجا نوشته ولیه ولیه و هر دوتا درسته، درست شد؟ هم والله درسته، ولا یولی تولیه و ولیه ولایت، هر دوتا درسته، هم ولیه درسته هم والله درسته. خب حالا برسیم به امروز صفحه 17. عرض کنم بحث ما درباره چی بود؟ این که عرض بکنم و عبارت بخونیم. بحث درباره اشتراط اذن امام معصوم علیه السلام بود که آیا این شرط هست یا نه. حالا به این روایت رسیدیم و فی خبر عبدالله ابن طلحه، طلحه که خب غیر منصرف میشه، طلحه تلوارد فلسه فلسه فلسه، هر ستا درسته، متوجه ای؟ یکی گفت میگن که انوان درست رجی یا انوان، گفت هیچ کدام، رجی رجی آن گفت که کدام درسته یا کدام، گفت هیچ کدام،
هیچ کدام،
آره 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 اون جر آره آره اون دزد، این به من این یعنی دزد، لس و لس و لس هر ستا درسته، منتها بیشتر لس میگن، رجی لس خیلی کم اطلاق میشه، بعضن هم لس. خب فلس داخل علی المرأت و قتل ولدها و اخذ ثیابها ان الصادق علیه السلام امر السائل بالقضاء بینهم بما ذکره الامام و لعل غیره ایضا کذلک. و در خبر عبدالله بن طلحه که وارد شده است درباره دزدی که داخل شده بود و وارد شده بود بر زنی و کشته بود اون دزد فرزند اون زن را، و اون دزد چیکار کرد؟ لباسهای زن رو برداشت. این روایت از امام صادق علیه السلام اومده که این خبری که وارد شده درباره این دزد امر سائل بالقضا، در این خبر چی اومده؟ امر سائل اومده به قضا، یعنی امام معصوم علیه السلام به سائل امر فرمودن، دستور دادن بالقضاء بینهم، بین اینها قضاوت بکنن به ما ذکره الامام، به اون چیزی که امام علیه السلام ذکر کردن. خب حالا روایت چیه؟ عرض کنم که خود روایت، بله، یک سند روایت اینه علی ان ابیه ان محمد ابن حفص ان عبدالله ابن طلحه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها. بعد به اینجا میرسه عبارت که متاسفانه این فاکم یعنی میاد خواسته دزدی بکنه اما تجاوز کرد، روایت اینو داره میگه. بعد عرض کنم که روایت تا این که میرسه به اینجا، این تابعته نفسه فکابه براها علا نفسه ها، یعنی همین متاسفانه خب طرف رفته برای دزدی ولی تجاوزم کرد، بعد خب بچه اون فرزند اون زن رو هم کشت. بعد به اینجا رسید، کلام معصوم چیه؟ از کدوم عبارت معصوم این رو استفاده میکنن؟ اقض علا هازا کما وصفت لک. به طلحت ابن عرض کنم به عبدالله بن طلحه امام معصوم فرمودن قضاوت بکن همونطوری که من برای تو توصیف کردم. روایت طولانیه، قبل و بعد داره، مفصلشو برید در سر جاش ببینید شما. بله؟
مضمونش هم با اینجا فرق میکرد که شما فرمودید.
نه مضمونش همینه، عرض کردم بقیه عبارت تو روایته، بقیه عبارت بله بله هست هست هست. نه دیگه نمیخوام اون طولانی بخونیم، من دنبال اون عبارت معصومم میخوام ازش استفاده بکنیم. کل عبارت رو میخواید مراجعه بکنید. این عرض کنم نشانیش، بله، کافی جلد 7 صفحه 293 حدیث 12 و سالشی هم 29 صفحه 62 حدیث 2. خب عرض کنم که سند رو خوندم که چی هست. بله علی ابن ابراهیم، علی که علی ابن ابراهیم قومی هست، امامی و ثقتون، پدرش ابراهیم ابن هاشم قومی هست، مختلفون فی و هو امامی و ثقتون علی الاقوا، اختلافیه منتها بررسی که شده ایشون هم امامی ثقه است. بعد از که محمد ابن حفص مهمله، عبدالله ابن طلحه، عبدالله ابن طلحه النهدی، النهدی با هی دو چشم، اینم مهمله، روایت در نتیجه چی میشه؟ ضعیف میشه دیگه، مسندتون و ضعیفه، چون دوتا مهمل توش داره. بعد ممکنه سوال بکنید این تعبیر مهمل چیه؟ ببینید ما در رابطه با روات یه تعبیر مجهول داریم، یک تعبیر مهمل داریم. این توضیحی که دارم میدن دیگه تکرار نمی کنم اینجور توضیحات رو، اینو برای همیشه عزیزان در نظر داشته باشید. بعد عرض کنم که مهمل مجهول اونی که خود اون رجالیون اصلی مثل شیخ طوسی، کشی، نجاشی، بزرگان اینطوری، اینا اومده باشن گفته باشن این راوی مجهولان، و الا مجهول گفتن معاصران و این چند قرن اخیر به درد نمیخوره. بعضا تو کتابای جدیدی هم میبینید میگن مجهولان، این دقیق نیست. دقیق اینه که فقط مجهولانی درسته که خود اون رجالیون اصلی، اصل کاریا، اونها به کار برده باشن. حتی علامه هلی و ابن داوود این هم فایده نداره، چون همین هم از اونها اخذ کردن، همین بزرگان هم از اونها، اونها رجالی اصلی اون بزرگان هستن، شیخ طوسی و کشی و نجاشی و این بزرگان و برقی و دیگران اینها، اقدمین، قدما، قدمای از اصحاب. عرض کنم که اینها مجهول اگه به کار ببرن ما مجهول به کار میبریم. مهمل کجا به کار میبرن؟ مهمل در جایی است که درباره اون راوی هیچ توصیفی وارد نشده، متزمی وارد نشده، اون رجالیون اصلی هم درباره اونها تعبیر مجهول نیوردن، ولی توصیف که نکردن ما میگیم مهمل است، یعنی اینو رهاش کردن، توصیفش نکردن. بعضی وقتا چیکار کردن؟ نهایت گفتن که این مثلا اسم باباش اینه، چهار تا کتاب داره، در متوجه چنین چیزایی میگن، این به درد ما نمیخوره. یا آقا ایشون مثلا 6 تا کتاب داره، نمیدونم باباش اینه، بابا بزرگش اینه، اینا که به درد ما نمیخوره. ما متوزم میخوایم، ما از کنه، یا مثلا یا شاعرون، کاتبون، ادیبون، اینا تعابیری نیست که به درد توصیف روایات ما بخوره، سندی بررسی سندی ما بخوره. باید الفاظی باشه که ازش متوزم دال بر توصیق و عدم توصیق اینها فهمیده بشود. ما برای همین، ولی این حواستون باشه، بعضی از فقهای معاصر و چند قرن اخیر برای در این گونه موارد هم مجهول به کار میبرن، اما تعبیر دقیق همونه که فقط مجهول در جایی گفته بشه که رجالیون اصلی به کار بردن، اگر نبردن ما مهمل به کار میبریم. خب
این چه دلیلی داره بر اذن؟
چی داله بر اذن؟
حالا
عرض میکنم اقضی علی هذا، حالا عرض میکنم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خود اون عبدالله ابن طلحه که سوال کننده بوده نداره که این عالم بوده، این چیز بوده، مجتهد بوده و فلان بوده، متوجه چه میکنن؟ و اذن داده شده به کسی که حتی مجتهد نبوده، متوجه اید؟ اذن داده شده به کسی که مجتهد نبوده. دقت بکنی، البته اینجا دو تا
توقف قضاوت بر اذن امام. الان از این روایت کجا اذن
امام درش سریع شده که آقا این قضاوت متوقف صحتش بود؟ بحث ما درباره چی بود؟ بحث اخیر ما درباره این بود که لشیعت هم المتمسکین تموم نشده، تموم نشده. ببینید مگه نگفتیم اللهم الا ان یقال؟ گفته بودیم اللهم الا ان یقال ان النصوص دالتون علی الاذن منهم علیهم السلام لشیعت هم المتمسکین به حبلهم، درست شد؟ بعد برای دقت این او اجتهاد صحیح او تقلید کذالک، و تقلید یعنی حتما اینطور نبوده که فقط به فقها اذن داده بشه. البته اشکال اینجا کردن، به همین جواب دادن که چه بسا خود امین عبدالله بن طلحه چه باشه، خودش عالم بوده که حضرت اجازه دادن. از کجا معلوم شما بیاد این حرف رو بزنید؟ اینجا الان عرض میکنم اشکالاتی که شده. یرد علیه اولا، بعد این عبارت پایانیش هم بخونم، این اشکالاتش هم عرض کنم. الان عرض میکنم و لعل غیره، شاید غیر از این خبر مذکور هم، این غیره رو یا به خبر مذکور بزنید یا بگوییم غیر سائل هم مانند سائل میتواند قضاوت کند. یعنی اجازه رو دادن که هر کسی که میتونه بیاد قضاوت بکنه، حتما لازم نیست مجتهد باشه. این اگر عرض کنم با تقلید صحیح هم باشه، از دیگری از عالم یاد گرفته باشه، میتونه بیاد این کار رو انجام بده. مثل چی میمونه؟ مثل تو بحث عقد ازدواج، طرف عالم نیست ولی رفته چندی الفاظ یاد گرفته، ایجاب و قبول و بلده، میدونه اگر وکالت هست از طرف دختر پسر شکار بکنه، در این حد اینا رو یاد گرفته کامل. عالم هم نیست، میگه خب باشه شما بلدی و تلفظ درستی هم داری، خب بیا انجام بده. دیگه اینطوره. بعد دوتا اشکال میکنن اینجا. خب اونم بگم، کذالک هم عرض بکنم. کذالک اینی که غیر مجتهد میتواند قاضی شود. کذالک یعنی غیر مجتهد میتواند قاضی شود. یعنی این اذن از طرف امام معصوم، میخوان از این روایت استفاده بکنن که اذن برای قضاوت برای غیر مجتهد و غیر عالم هم صادر شده. چون تو روایت اصلا اشاره به علم و دانش متوجهید عالم بودن اون سائل که عبدالله بن طلحه باشه نشده. اینجا دوتا اشکال شده. یرد علیه اولا دوتا اشکال شده. انهو یحتملو ایراد منهو بیان و نظر الامام علیه السلام لهم فیکون نظیر القضا لا نقص القضا. یه اشکال اینه، احتمال داره که اینجا صرفا حضرت خواستن بیان بکنن نظر خودشونو که در این گونه موارد باید این کار انجام داد، این اومده این جنایت انجام داده، هم سرقت کرده هم جنایت کرده، در این گونه موارد اینطور باشه، خواستن بیان بکنن این رو، نه اینکه شما بیاید بگید از این اذن برای غیر مشهد رو استفاده کنید. یه اشکال. اشکال دوم این، یعنی در واقع نظیر قضا هست نه خود قضا که شما از این بخواد استفاده کنید. اشکال دوم اینه که من المحتمل کون عبدالله بن طلحه من الواجدین لشرائط القضاء عند الامام علیه السلام. امام علیه السلام به اون سائل که عبدالله بن طلحه باشه فرمودن تو اقض علی هذا کما وصفت لک، حضرت در این شخص دیدن این لیاقت رو، این شایستگی رو، این عرضه رو دیدن، این توانایی علمیش رو دیدن که فرمودن این کار انجام بده. این یک حرفی هست. البته حرف نهایی هم این میزنن که معن ان الروایت ضعیفتون به عبدالله ابن طلحه و محمد ابن حفص. خب هر دوتاشون مهمله، شما حالا روایت هم ضعیفه، از اون طرف شما مثلا فرض عمل اصحاب هم به این روایت نداشته باشید دیگه، هیچی دیگه، این روایت کلا باید بذاریم کنار و ازش نسیم. این اشکالات مفتاح الهدایه صفحه 126. خب پس با این که سائل فقیه مجتهد نبوده، مدعی اینو میگه، مستدل به این روایت اینو میگه، میگه با این که مجتهد نبوده حضرت فرمودن این قضاوت رو بکنم اونطور که من به تو گفتم. تو روایت هم بحث عالم بودن عبدالله بن طلحه هم وجود ندارد. خب اونا مدعی اینطور میگه، اشکال کننده هم اینطور جواب میده که آها چه بسا حضرت دیدن این توانایی رو داره، برای این فرمودن اقضی علی هذا کما وصفت لک. نه داره صریح داره اقضی علی هذا کما وصفت لک، حضرت به عبدالله بن طلحه فرمودن اینطور قضاوت کن، اینطور که من برای تو بیان کردم تو برو همینطور قضاوت بکن. الان اینجا دو دسته شدن، یه عده میگن این که حضرت فرموده برو قضاوت کن، یعنی با این که عالم نبوده، مثلا یه آدم معمولی بوده، حضرت اذن دادن. ولی یه عده میگن نه، میگن اینجا حضرت توانایی قضاوت رو و علم رو در این شخص دیدن، فرمودن برو چیز بکن دیگه. از اون طرف هم نهایتش هم میگن روایت ضعیفه، کلا شما اصلا قابل استناد نیست این روایت. اقضی علی هذا کما وصفت لک.
بعد خود امام حکم رو وضع کرده، گفته آقا این مثلا این قد شلاق فلان برو تو اجرا کنیم،
نه اقضی نگفته برو اجرا کن، فرموده قضاوت کن. نه نفرموده اجرا، که اقضی صریح باره، شما با صریح میخواد مخالفت کنی؟ توصیف یعنی میخوای قضاوت کنی، قضاوت درست اونی که من بیان کردم، تموم شد. نری از دیگران بگیری یا نری مثلا از ابو حنیفه بگیری فلان بگیری، متوجه؟ با قضاوت بکن اونتا اونطوری که من برای تو بیان کردم پر واضحه دیگه. بگذر
نظر خودشون رو بیان بکن. یک احتمال یعنی چی؟ امام در مقام بیان چی بوده؟ در مقام بیان مسئله بوده یا در بیان مقام این بوده که نظر خودشو به عبدالله بگه؟
آ چی فرقی میکنه؟ چی بگیم بیان نظر بوده جو؟ مگه امام چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ امام بیان بخواد بکنه نظر خودش بده که شد جفتش که یکی شد که چی فرقی کرد؟
اگر امام میخواد نظرش رو بده ممکنه اون مسئله مورد خاص داشته باشه، مورد خاصیه، امام خواسته نظرش رو اعمال بکنه تو اون.
نه نه اگه این طور باشه که نیست که ببین خب قطعا شما از روایات قاعده میگیرید وقتی معصوم یک بیانی داره شما تو میلیون ها مورد میتونید استفاده کنید. چه حرفیه؟ اون یه بحث دیگریه و الا اگه اینطور باشه که ما روایت باید بزنیم کنار چون حضرت در فلان موضوعی که گفتم اون که موضوعیت نداره که این که موردی میگن برای همین در آیاتم نه بیانه نه خب میخوام بیان بکنه که یعنی در این مورد و میلیون ها مورد دیگه اینطور اتفاق بیفته باید همینطور افتاده بشه و چیزی افتاده کنه چی افتاده کنه بگن حضرت فلان این مورد خاص اینطور گفتن این که نیست که خب
چی رد میکنه این که غیر مشکلی رو نمیتونه رد بکنه با یه حرف.
خب همه توضیحاتی من دادم که هم اینوری رو گفتم هم اون طرفی اکثر هم یه عده اینطور میگن هم یه عده اونطور میگن با توضیحاتش. و انما شدت الانکار فی النصوص علی المعرضین عنهم المستغنین عنهم. اما شدت انکار در نصوص اگه شما هی سفت سخت گرفته شده از طرف اهل بیت اون نسبت به معارضین از اهل بیت ائمه هست یعنی عامه منظور به شیعیان و پیروانشون نیست المستغنین عنهم. این حرف محقق نجفیه متوجه که همونطور دارن چکار میکنن این حرفا رو میزنن که ثابت بکنن در قاضی اجتهاد شرط نیست. آره خب المستغنین عنهم اونایی که خودشون رو بی نیاز از ائمه میدانستن نسبت به اونا سختگیری میکردن نه اونا به اونا ندید هی تو روایت هست حق ندارید به اینا ترافع بکنی به حکام جور و فلان اینها دنبال اونا حق ندارید برید. به ببینید المستغنین عنهم به آرائهم و قیاسهم و استحسانهم و نحو ذلک من الباطل الذی لثقوه. و اینها که اهل بیت اینقدر سختگیری میکردن در روایات نسبت به عامه نسبت به اون کسانی که عرض کنم که میخواستن اخذ بکنن به آرای خودشون رو توجه به آرای خودشون بکنن بگن نه دیگه ما خودمون مستقیم مستقیم از کلام خدا برداشت میکنیم مستقیم از کلام پیغمبر برداشت کنیم خود دستتون خالیه چیکار میکنید؟ دستمون خالیه دنبال قیاس میریم دنبال استحسان میریم دنبال مصالح مرسله میریم. این نحو ذلک مثل مصالح مرسله صد ذرائع که الان اینو مقصود توضیح میدم خواهشی که دارم وسط توضیحات کسی چیزی نگه تمام که شد سوالی بود در خدمتم تو خیلی دقیق اینها و کمتر بیان میشه یعنی الان خیلی از طلبه ها اینا چون مال شیعه نیست تو اصول شیعیان نیست اینا خیلی ها مثلا قیاس حالا کمان بیش متوجه میشن استحسان متوجه میشن اما میان آها مساله مرسله رو شما میگید صد ذرائع رو میگید چیزای مثل اینا رو میگید بعضیا خیلی اینا چون پیش ما جایگاهی نداره خیلی بهش نمیپردازن. خب دقت کنید اینها تعریف داره بعضشون اقسامی داره کدوم مد نظره توضیحات چه عرض میکنم. قیاس تعریف قیاس رو ببینید شما قیاس هم که میگیم قیاس منطقی مد نظر ما نیست قیاس اصولی و فقهی مد نظرمون هست. القیاس هو الحکم علی معلوم به مثل الحکم ثابت لمعلوم آخر لاشتراک ما فی علت الحکم. خب ما الان اقسامی داریم در قیاس بعضی ها گفتن قیاس دو قسمه بعضی ها گفتن قیاس چهار قسمه بعدن اومدن یکی یکی خارجش کردن بعد ولی اون چیزی که مد نظر ما هست و باطله و مشهور علمای شیعه الا شذ ندر یعنی اصلا اون شاذش هم معلوم نیست تا کیه مثلا کی قائل به اینه که مثلا این مستنبت العله اشکال نداشته باشه پس قیاسی که اون اهل سنت ازش استفاده میکنن قیاس مستنبت العله است. ما قیاس مد نظر منسوس العله نیست ما مستنبت الاله، که بماند در منصوص الالم اختلاف وجود داره. سید مرتضی ظاهر کلام ایشونی که حتی اون منصوص الاله را قبول ندارن، ولی علامه هلی به شدت میان تو کتاب اصولیشون میان به شدت دفاع میکنن، دلیل برش اقامه میکنن که آقا دلیل دیگه قیاس منصوص الاله اشکالی ندارد، اون چیزی که اشکال دارد مستنبت الاله است. اما مثالاش هم عرض میکنم. مستنبت الاله مثل چی؟ که ما مشهور علمای شیعه اینها، بلکه بشه گفت 100% حتی که باطل میدانن و جایز نمیدونن، همین مستنبت الاله است. کما اذا ورد ان الخمر حرام و حصل لنا الظن بان العله في حرمه الخمر هو الاسكار الموجود في النبيذ مثلا، فتكون تعديه الحكم الى النبيذ قياسا. خب این قیاس نمیتونیم عمل بکنیم، حرامه. دلیلش هم روایات متعددی داریم که از قیاس نهی شده، از این مستنبت الاله نمیتونیم استفاده کنیم. منتها منصوص الاله جریانش فرق داره، مثالش هم متفاوته. ببینید در قیاس منصوص الاله بهش میگن علت المنصوصه، العلت المنصوصه میگن، قیاس منصوص الاله میگن. خب قیاس منصوص الاله هو ما کانت العلتو المشترکتو بین المقیس والمقیس علیه معلومتن مصرحن بها فی المقیس علیه. این علتی که مشترکه بین اون چیزی که قیاس شده و قیاس شده بر اون، این معلومه، تصریب شده در مقیس علی، این اون اولیه. کما اذا ورده لا تشرب الخمر لانه مسکر او لا تبع الحنطه بالحنطه متفاضلا، که میشه بیع ربوی دیگه، یا گندم رو به گندم شما، حالا گندم برنج فلان، اینو شما نمیتونید عرض کنم که متفاضلا معامله بکنید. آقا بیا این 100 کیلو گندم ببر، دو ماه دیگه 150 کیلو برای من بیار، این چی میشه؟ بیع ربوی میشه، درست شد؟ خب بعد عرض کنم که خب حالا متفاضلن چرا میگه لا تبع الهنت بالهنت متفاضلن؟ لانها مکیلون ففی العمل بها، در عمل به اون، یعنی منصوص العله یا همو علت منصوصه، در عمل به اون خلاف بین علماء شیعه و ظاهر السید المرتضی المانع ان القیاس المذکور الزریعه الى اصول الشریعه جلد 1 صفحه 283 الى 288. اونجا از کلام ظاهر کلام ایشون برداشت میشه که حتی این رو هم قیاس منصوص الاله هم ایشون قبول ندارن و منع میکنن. کل قیاس الاول میگن علاوه بر اینکه مستنبت الاله حرام است، این منصوص الاله هم حرامه. دنبال قیاس به هیچ وجه نرید، نسبت به کلمه قیاس حساس هستن. ولی مشهور بله؟
علت
تامه است یا علت ناقصه است؟ کدوم علت؟ اصلا بحث علت تام و ناقصه ما نداریم.
چرا؟ اگر بگیم علت تام است، این که همه علت ها فقط در اسکار
ما یه علت داریم. ببینید شما یه ببینید اصلا فرم آقا ما یک قضیه داریم، یک روایتی داریم، یک دلیلی داریم که دلیل این بیان شده دیگه، تو اون نمیگن تام و ناقصه ما نداریم که نه، ما هستیم و یک دلیلی که دلیل تام هم در نظر میگیریم که باید خب مسلمه، اون چیزی که متوادر به ذهنی چیه؟ دلیل تام دیگه. خب اون یه بحث جدا. من بحثم اینه که ما دلیل وقتی میگیم اون علتی میگیم اینه علت تامه دیگه ولی علت ناقصه که دیگه نیست دیگه.
نمیتونیم
اینجوری مثال خواهیم. این مثال منطبق نیست. بله هنته متفاضلن چه مشکلی داره؟
بله هنته متفاضلن خوبه. چون مکیله و روایه چیز میشه روایه کیلی میشه بله درست. اما این لا تشرب الخمر ناموسی
خب اون میتونه بگه آقا علیت علت تامه من حرف از حکمت دارم نمیذارم حرف از علت دارم میذارم
یکی میاد میگه من میخورم ولی مسکر نمیشم پس من حلاله خب بخاطر اینکه این حرفو نزنه این مثال نمیتونه
خب بعد نه میگه آقا ما بحث فعلا علیت میکنیم بحث اون بحث حکمته تمام شد مشکل نداره ما میگه بحث حکمت اگه اونو بر اساس حکمت این قضیه است و بعد مسئله که میگیم این فلسفه خلال احکام اصلا برای ما روشن نیست ما باید تعبد داشته باشیم چه ربطی داره به این قضیه خب شما مسئله اینه شما تو ماه رمضان ما میخوام چیکار بکنیم میخوام گرسنگی تشنگی بکشیم دیگه طرف یه دونه برنجم بخوره گرسنگی نمیکشه میکشه بزن تأثیری نداره یه قطره آب بنوشه تشنه نمیکشه میکشه ولی در این حال باطله در این حال باطله با اینکه سد جو نمیکنه سد اون تشنگیش هم نمیکنه بذار چیکار میکنم این مسئله وارد اون جزئیاتش نمیشه میخوام تا اندازه آشنا آدم بشه که این قیاسی که فقها باطل میدونن این همینطوری ازش رد نشین متاسفانه بعضی یه ترجمه میکنن همین تمام رد میشه آها قیاس چیه کدوم شما مشکل داریم کدومو نداریم مثالش کدومه استحسان چیه اون مسئله مرسله چیه سد ذرایع چیه یه مقدار روشن بشه و الا خیلی اهمیت نداره که ما خیلی عمیق برش وارد بشیم تا اصلا که ما تو وادیا نیستیم تو وادیه قیاس استحسان نیستیم خب و ذهب المشهور الى جوازه مشهور علمای شیعه میگن این قیاس منصوص الاله جایزه خب نهایت الوصول الى علم الوصول علامه هلی جلد 3 صفحه 603 604 بعد اونجا خواستید مراجعه کنید 4 تا دلیل هم میارن دیگه من دلایلش عرض نمی کنم 4 تا دلیل میارن که این قیاس اشکالی نداره بعد از کنم بعضی اومدن تو احکام قیاس قیاسه حتی اولویت هم گفتن بعد گفتن آقا این خارج از بحثه قیاس اولویتی که ما اینجا اون قیاس اهل سنت قائلا ما حرام میدانیم جایز نمیدانیم اینا یا قیاس اول حتی تنقیح منات میگن یکی از اقسام قیاسه بعد اقسامشو میگن بعد میگن اینم خارجه اینم یه مجموع بحثی است تنقیح منات اشکال نداره مثل روایت که در باره فتوا بود که من افتن ناس به غیر علم ولا هدا فلان فلان که اونجا با تنقیح منات و تنقیح ملاک ما میام اونجا برای قضاوت هم استفاده میکنیم چه اشکالی داره و اون اصلا زیر مجموعه قیاس نیست و کار بگیم حرامی هست و فلان هست این مشکلی نداره خب بعد عرض کنم که حالا ممکنه کسی بگه قیاس اولویت اصلا چیه تعریفش چیه هو ان یلحق شیء به حکم الاصل بالاولویت القطعیه مثل چی؟ مثل لا تقول لهما اف آقا پدر مادر رو بهش اف نگو به طریق اولا زدن هم دیگه چی؟ یعنی بیان جدیدی نیاز نداریم وقتی افی که این همه سطحش با این ما نمیتونیم به پدر مادر بگیم وقت میتونیم از کنم بزنیم مثلا فوش بدیم فلان بکنیم اون دیگه به طریق اولا یعنی اصلا بیان جدیدی لازم نیست که مولا بیاد بفرماید لا تضرب هما مثلا متوجه اینطوری این از این عرض کنم که یکی دیگه هم عرض کردم که بعضی اومدن تو اقسام قیاس گفتن یکیش تنقیح مناته ولی بازم خارج از بحثه خود تنقیح منات یعنی چه هو الاخذ به اصل الحکم و اونی تبهی و حذف خصوصیات علتی لا دخل لها فی الحکم که خیلی هم به کار میبرن آقا با تنقیح منات ما میام از این آیه استفاده میکنیم از این روایت استفاده میکنیم و حکم دیگری به دست میاریم خب الان قیاس که بحث شد الان استحسان چیه؟ استحسانی که اهل سنت عمل میکنن استحسان ان الاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد که متاسفانه اینو خیلی به کار میبرن و ما خود ما هم در خطریم دیدین که آقایی که دنیا هم رفت تو فتوه ها اصلا هیچی بی پای اساس آقا نمیدونم فرزند خوانده محرم از حکم فرزند رو داره، نه شیر دادن لازمه، نه صیغه محرمیت و نه فلان اینها. همینطوری آقا به چه دلیل؟ آقا این بچه مثلا الان 10 سال شده، 15 سال شده، ضربه روحی میخوره. اون خانومت پیش اون سلخته گناه داره میکنه. چیجیه بگید تو؟ ببینید از این اینکه مرحوم امام میگن فقه جواهری، یعنی فقه جواهری یعنی شما چارچوبای دینی رو ازش آدم خروج نکنه. نمیگم الان محقق نجفی اشتباه نداشته، اعتماد به جاش که میرسیم خب تذکر میدیم که بعضی از چیزها، بعضی از ادله استدلالها خدشه وارد میشه، اما هرکه از تو اون چارچوب قرار میگیرن ما یک چیزی بیان ورود پیدا کنیم، بعد بعضی هم میگه به 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 عجب مجتهدی، عجب آدم بروزیه، چقدر بروز روحت دیگه، شیر دادن دنگ و فنگ داره کو پیدا بکنی، خواهر مثلا مست حاضر نیست مثلا بیان شیر بده، بابا بچه معلوم نیست مالی کیه فلانه، اون یکی قبول نمیکنه، اون یکی قبول نمیکنه، نمیدونم حالا بیان بگیم عرض کنم از اون طرف خیلی ها مراجع اجازه نمیدن، میگن بر مصلحت این دختر بچه نیست، اگه دختر باشه برش مثلا صیغه محرمیت بکنن، از کجا معلوم بعدن مثلا سوء استفاده بشه این قضیه، مثلا طرف بعدن که بزرگ شده نوجوان شد خوشش اومد آقا من میخوام ازدواج کنم، میگه خود خلاف مصلحت این بچه است، متوجه میکنم؟ خب میگه آقا خب چقدر خوب میگه، میگه فرزند خوانده رو چه حسابی، چه پای اساسی، چه آیه‌ای، چه روایتی، چه دلیل عقلی، چه چیزی داری؟ این به این وادی آدم وارد میشه. خوب دقت بکنید این استحسان خیلی خطرناکه. ببینید ان الاستحسان هو ما یستحسنه، عبارت تموم کنم. ببینید من بعضی از چیزها رو متخذ از کتابای متعدده، بعضی از چیزها رو که نمیخونم نمیگم من بشو رفتم از اونا دل اونا برداشت کردم، متوجه؟ ممکن اصلا چیزایی از خودم کم زیاد کرده باشم با معلومات خودم، اینه که چیزی من به ذکر نمی کنم، ولی اگه گفتم سید مرتضی نمیگه میام من بشو میگم، علامه هلی نظرشی نمیام من بشو میگم، متوجه؟ آره. ان الاستحسانه هو ما یستحسن، البته اینا منابعش خیلی از فقهای اشاره کردن، قدیم جدید اینا شما بزنید جستجو بکنید دارن کم و بیش. ان الاستحسانه هو ما یستحسنه، اتفاقا این نشانیش هم زدن قوانین الاصول طبع جدید جلد 3 صفحه 207-208 همین تعریف استحسان. پس ان الاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد به طبعه او به عادته او نحو ذلک. نحو ذلک نیست چی؟ نحو ذلک خودم اضافه کردم ها، مال مؤلف نیست، مال مرحوم میرزا قمی نیست، مثلا میگه به مصلحته، این مصلحت های من در آوردی که هست، خیلی از دروغ ها طرف میگه آه دروغ مصلحتی، از خودش در میاره، اصلا این دروغش جایز نیست، بله نفع شخصی خودش درش هست دخیله، ولی خب این دروغ داره میگه، میگه دروغ مصلحتیه و الا مجوز شرعی براش نمیشه. بعد عرض کنم که ان الاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد به طبعه او به عادته او نحو ذلک من دون امارت شرعیه. یه وقت چیزی که دین گفت آدم طبعش میپسنده مشکل نداره، اماره شرعی شما داری، دلیل داری، خیلی عالی، ولی وقتی نه هیچ اماره شرعی براش نداری، اما خوشم اومده این به نظر من اینطوری بهتر به آدم میچسبه، این دیگه مشکلش هم حل بشه دیگه. مثل کسی اومده بودم متاسفانه و شخصش رو هم من دیده بودم، چرا آدم میگه جهنم رفتن واجبه، اونم برای دیگران بیاد آدم از مسئله شرعی و دینی دست برداره. آقا یه جای اومدن در بین عقد و عروسی در یک شهری، حالا شهرش هم نمیگم، حالا بعدا اینا پخش میشه و فلان میشه و داد اونا در میاد آبرو ما رو بردید و فلان کردید، من اسم اون شهر نمیگم، اون شهر متاسفانه اینطور رسمه که بین عقد و عروسی، حالا استثناء شد بعضی از شهرها اینطور هستن، این بنده خدا حامل شده بود، عروس خانم حامل شده بود، بعد اینا اومده بودن دفتر یک مرجع تقلیدی، یه شخصی که زمانی استاد کفایه هم بود، اینها من زیاد دیده بودمش، سلام علیکم داشتیم، اینها سال زیادی هم از دنیا رفته، این آقا اومدن گفتن آقا ما اینو میخوایم سخت بکنیم، آقا نمیشه جایز نیست، شما از موارد جواز سخت نیست، باید نگه داری، بعد بهشون گفتن آقا در اون شهر ما خیلی بد میدونن، از عمل منافی افت بدتر میدونن، اینور اونور فلانه، خیلی بده، خیلی فلانه، هیچی. بعد متاسفانه گفتو درست این قضیه حرام است و جایز نیست، ولی این مورد خاص رو من به شما اجازه میدم. شما بی جا میکنه اجازه میده به چه اساسی؟ چیه؟ یه چیه همین قضیه میشه، یا به طبعش به چیزش میچینه، یه مصلحت مندرآوردی درست میکنه، میگه نه خیلی بد میشه، آبروی حیثیتشون تو خیش و خون میره، اینا باید همینجا بپوشونن فلان بکنن و الا آبروریزی میشه، آبروشون میره دیگه، اینا باید از این شهر برن دیگه، روی دیدن عوامشون رو ندارن، فلان ندارن. نه آقا، مگه عروسی چیزی رو تغییر میده؟ عقد کرده بودن، خب عقد کرده بودن، بین عقد و عروسی خب بد میدونن دیگه، حتی حاضر نیستن مثلا این خانم عروس خانم با داماد مثلا یه نیم ساعت یک ساعت برن بیرون، اگرم برن یه بپان براشون میفرسته، یه بعد خواهر کوچولو هم براشون میفرسته، متوجه؟ خب این چی کاریه؟ ببینید شما بابا، ما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ این چه رسمیه؟ هر رسمی که این با دین منافات داشته باشه اینا چی میشه؟ اینا عرض کنم که وجاهت شرعی نداره، بگه آقا به طبع من اینطور هست، نمیدونم فلان، اینا نباید توش باشه.
فاصله
عروسی
بله؟
بین عقد و عروسی، حالا چه؟
فرمان فرزان خاندگی مورد دیگه هم داره، اصطلاح داره جزایشتان از قلب استحسان بکر برده باشه.
حالا من اینه نمیگم دلیل حتما استحسان ها، من الان مثلا میگم که شبیه اینه که طرف میگه، ولی خب تقریبا تو همون وادی استحسان قرار میگه، شما دیگه دلیل دیگه میتونید؟ نگفته من دلیلم استحسان ها، یعنی شما غیر از این نمیتونید. آها من یادمه آها، دلیلش حرج بود، دلیلش حرج بود، که اونم اینجا جایگاه نداره. چه جایگاه داره حرج در رابطه با فرزند خوانده؟ آقا اینجا مثلا تا اونجا که یادمه دلیلش حرج بود، و ما آقا شما با قاعده لا حرج ما بیایم اینه جوازش رو صادر بکنیم که هیچی بیم بچه نگیم، هیچ محرمیتی به وجود نیاریم، حکم همون بچه رو داشته باشه و تمام احکام بچه خودش رو چی بشه؟ خب چی؟ یا با شیره یا با صیغه خواندنه، نه شیر و نه صیغه خواندن که اینا و هیچ فرقی نداره، که این با این و این خروج از قواعد شرعی و دلایل شرعی هست. خب حتی اگر صرفا بزرگ کرده باشه،
آره شاید روی این مبنا مثلا اون
نه نه این که اینا جایگان نه، اونا قابل استفاده نیست. این خیلی مسئله مهمیه. این زن که سر لخ بشه این میمونه، بعد میگه من میخوام سرچه رو نمیپوشینی خودتو، میگه آره بپوشنم، میگه خب مادر چرا پیش من خودتو پوشوندی؟ مگه ما چه مسئله ای داره؟ خب بیا، خب اون داره یک سر گناه میکنه، این شوهرش هم گناه میکنه، اون گناه میکنه، همه چی گناه، گناهش هم به گردن کسی که این آقا بهش چنین اجازه داده، مجید تقلید بوده به قول خودش چنین اجازه داده. خب عرض کنم که دقت کنید، و هو باطلون این که بخواد بدونه، عرض کنم که استحسان بکنه و بپسند مشتهد به طبعش یا به عادتش یا مانند اون بدون اماره شرعی، و هو باطلون لعدم دلیل علیه، چون دلیلی برش ندارین، و لأنه لا یفید الظن بکونه حکما شرعیا فی الحقیقه، چون افاده زن به این نمی کند که این در حقیقت و در واقع حکم شرعی باشد، ولی اجماع الامامیه و اخبارهم، دلیل دیگه مونی که اجماع دارم از امامیه و اخبار اینا که باید دنبال استحسانات شما نروید. خب بعد اینجا عبارت این بود، من الباطل الذی لفقوه، لفقوه یعنی که یعنی حق رو با باطل مخلوط کردن، لفقه به این معناست، یعنی عامه اومدن چیکار کردن؟ حق بخشی رو از آیات گرفتن، بخشش رو از روایات نبوی گرفتن، ولی بخشش رو ناس و استحسان و حق و باطل رو مخلوط کردن، بعضی از چیزایی که گفتن حقه، بعضی ها ناحقه، از کنم مخلوط کردن، و کسی از اهل بیت جدا بشه نتیجهش میشه این که از کنم که حق و باطل رو مخلوط میکنه. بله؟ خب مساله مرسله رو از کنم، نحو ذلک مساله مرسله، به مساله مرسله استصلاح هم میگن، معروف مساله مرسله است، ولی بعضا استصلاح هم گفته میشه، یعنی المصالح التي لا نس على اعتبارها او منعها. مسائلی است که تصریحی روایتی آیه روایتی نه بر اعتبارش داریم نه بر منعش داریم، هیچی دربارش نداریم. یه مصلحت مندار آوردی برای خودمون درست کردیم. خب بعد خودم بنویسید که بیشتر در احکام حکومتی استفاده میکنن نه در احکام شخصی. از این مسائل مرسله اهل سنت کجا استفاده میکنن؟ در احکام حکومتی. آقا یه مشکلی برخوردیم، آقای فقیه هنفی مالکی فلان فلان در این زمین چیزی داریم؟ ما نداریم. چیکار بکنیم؟ هیچ از مسائل مرسله استفاده میکنه با این هیچ مبنای شرعی و دینی هم نداره. یه مصلحت من داره وارده برای خودشون درست میکنن. اون حاکم هم خیالش راحتی که دارم به دین عمل میکنن، چون این فقیه ما اینطور گفته. خب این مسائل مرسله است که اینم باطله. یکی هم سد ذرائع هست. سد ذرائع یعنی منع وسائل، منع وسائل المعدیه للفساد و حسن مادته. سد ذرائع میگه آقا چرا شما این حکم صادر میکنی با اینکه آیه و روایتی نداری؟ میگه من این حکم صادر کردم که جلوی اگر بخوام چی بشه منجر به فساد میشه، میخوام جلوی فساد رو بگیرم، یا عرض کنم که میخوام ماده فساد رو نابودش بکنم. آیه روایتی نداریم، من میام حکم صادر میکنم که فساد پیش نیاد و وانی که هیچ مبنای دینی شرعی هم طرف نداره، مبتنی بر هیچ آیه و روایتی و هیچ دلیل مورد پسند شرعی هم نیست. این میشه سد ذرائع. خب بگذاریم. خب نه اصلا قابل قیاس نیست. من دیگه سد ذرائع چی شبه مشابهتی با مقدم حرام داره؟ نه الان ما بحث مصلحت نیستیم، آخرش مصلحت نبود، سد ذرائع بود، اون مساله مرسله بود. این چی بود؟ این نه این سد ذرائع میگه منع وسائل المعدیه للفساد و حسم مادته. من میخوام ماده فساد نابود کنم، به چه دلیل شرعی؟ میگه به این دلیل من میخوام جلوی فساد بگیرم. متوجه؟ شما از این جهت میخواد بگیری که چی؟ که یک حرامی تحقق پیدا نکنه؟ نه، حسم ماده فساد همیشه لازم نیست که به اون معنا بگیریم، نه اصلا به عنوان مقدمه حرام نه. آقا یک حرامی اصلا هست تحقق پیدا کرده، اصلا یه حرامیه که در جامعه وجود داره، شما میخواد با این مقابله بکنی، ولی مثلا یه فسادی وجود داره، حرام نه، حرام بگیم که میگیم دلیل شرعی داشته دیگه، یه فسادی هست ولی ما هیچ دلیلی برش نداریم که با این مقابله بکنیم. میگم آقا شما برای اینکه جلوی این فساد بگیریم میام تحریمش میکنم، بر چه آیه بر چه روایتی؟ میگه هیچی هم ندارم، چیزی تو دستم نیست. خب نه اینو اونا رو تصور میکنن. نه من این ببینید این شباهتش 100% نیست، یعنی تمام مواردی نیست. حالا نهایت فل جمله قبول کنیم، به جمله نمیتونیم قبول کنیم. بعضی مواردش مقدمه چیز میشه، حرام میشه، جلوش نگیرن. بعضی این اصلا خود حرامه، مقدمه نیست اصلا، خود ظلم مقدمه مشکل داره. بجایی چه میکنم؟ خب حالا بگذاریم. قال الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيترازيان برجل منا فقال ليس هو ذاكه. در اینجا درستش ذالک، این ذاکه رو خط بزنید، ذالک درسته. این اشتباه کجا صورت گرفته؟ در وسائل. وسائل اومده ذاکه زده و حالی که منبع اصلی اومده ذالک زده. خب انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. حلبی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا بین دو مرد از اصحاب ما منازعه هست و دعوا هست در چیزی، پس ترازی میکنن، توافق میکنن به رجل مننا، به یک مردی که از ما شیعیان است. فقال ليس هو ذاك ذلك، حضرت گفتن که نه اینطور نیست، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمی بالسیف و الصوت، یعنی به هر کسی صرف شیعه بودن شما نمیتونید مراجعه بکنید، کسی که باشه چی؟ حرفش خریدار داشته باشه، یجبر الناس علی حکمی یعنی حکمش ضمانت اجرایی داشته باشه، و الا یا شیعه هست و آدم خوبی و قضاوت هم بلده، بیا شما بیا حکم صادر بکن، خب حکم ضمانت اجرایی نداره، پیش کسی باید برید که حکمش ضمانت اجرا داشته باشه، مجبور بکند مردم را بر حکمش با شمشیر و شلاق و تازیانه زور داشته باشه، تواناییش هم داشته باشه و حکمش ضمانت اجرا داشته باشه. خب اما تو این روایت بازم چیه؟ فقط چیه ضمانت اجرا اهمیت داده شده، بحث عالم بودن و مشهد بودن توش نیست، یعنی ایشون هم میخوان چی کار بکنن؟ دلیل بیارن برای نظریه خودشون مرحوم محقق نجفی. خب نشانی روایت الا سب کنید تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 223 حدیث 24 سندشم الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی خب حسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی امامی ثقه است، ابن ابی عمیر که محمد ابن ابی عمیر زیاد امامی و ثقه من اصحاب الاجماع، حماد هم که حماد ابن عثمان ناب امامی و ثقه من اصحاب الاجماع، عرض کنم که حلبی هم که عبیدالله ابن علی الحلبی ایشون هم امامی و ثقه تون، پس هذه روایه مسندت و صحیحه اعلی سندن دیگه، نورون علی نوره، هیچ راوی از این مشکل نداره، بماند که دوتا از اصحاب اجماع توش داره، خودشون هم مشکل دار نیستن. خب ولو در مقابل مرسله و مرفوعه، بله بله. خب ولو سلم عدم ما يدل على الاذن فليس في شيء من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم في ذلك بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك، اگر مسلم باشد عدم چیزی که دلالت بکند بر اذن لغیر العالم، بعدش بنویسید لغیر العالم، دلالت بکند بر اذن لغیر العالم، پس نیست در چیزی از نصوص و روایات چیزی که دلالت بکند بر عدم جواز اذن برای ائمه فی ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی القضا من قبل غیر العالم، القضا من قبل غیر العالم، بلکه عموم ولایت ائمه اقتضا میکند اون را، یعنی چی را؟ یعنی جواز الاذن لهم فی ذلک، اونا که دیگه این اختیار دارن میتونن این اذن رو به غیر عالمان هم بدهن، به پیروان خودشون، اونایی که البته از روی تقلید صحیح از اطلاعات صحیح اینو داشته باشن، خودشون مجتهد نیستن، خودشون عالم نیستن، ولی از عالمای دیگه یاد گرفتن، بلد شدن قضاوت رو، به اونام اذن دادن که چیکار بکنن، قضاوت بکنن. و صلی الله علی محمد.